اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز چهارشنبه 22 ماه مارچ سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. زلزله قوی که تکانهای آن برای کم از کم 30 ثانیه ادامه داشت، شامگاه سه‌شنبه 21 مارچ اول عمل بخشای زیاد افغانستان و پاکستان را تکان داد. مرکز سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را که در بخشای از هند نیز حس شد 6.5 به مقیاس ریختر تخمین زده است. بر اساس اطلاعات این اداره، مرکز این زلزله در عمق 187 کیلومتری و در ولایت بدخشان در شمال افغانستان بوده است. خبرگزاری باختر که زیر اداره طالبان است، از قول مسئولین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گزارش داده است که تا کنون تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش نشده است. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام توییتر نگاشته است که مراکز صحی در تمام ولایت‌های افغانستان آماده است. به همه رؤسای صحت عامه در ولایت‌های این کشور گفته شده است که به همه مراکز صحی تحت کنترل خود امر آماده باش دهند. مجاهد همچنان گفته است که تا کنون خبر دقیق از تلفات گزارش نشده، اما تاکید کرده است که برخی ولایت‌های شمال افغانستان ممکن متحمل خسارات شده باشند. بنابراین به گفته مجاهد، وزارت داخل این گروه با تمام مقامات زیر ربط دستور داده تا با امکانات موجود مردم افغانستان را در مناطق آسیب دیده کمک کنند. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان یا WHO، به دلیل کمبود منابع مالی در ماه مارچ این سازمان مجبور شده است تا کمک‌های غذایی خود به افغانستان را کاهش دهد و تنها به حداقل 4 میلیون نفر کمک برساند. این سازمان امروز در توییتر اعلام کرده است که اگر کمک‌های مالی جدید دریافت نکند، 9 میلیون نفر در افغانستان در ماه آینده از این کمک‌ها بهره نخواهند برد. سازمان صحی جهان گفته است که برای ادامه تلاش‌های نجات در افغانستان به 93 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان تاکید کرده است که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، سال نو 1402 را به همه افغان‌ها مبارک باد گفته و سال نو را برای آنها شاد و سال آمیز آرزو کرده است. وست در توییترش نگاشته است که افغان‌ها در سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شدند. او افزوده است که واشنگتن در کنار افغان‌ها باقی می‌ماند و از تلاش‌های همه افغان‌ها برای آینده بهتر حمایت خواهد کرد. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است که بزرگترین امیدواری آنها این است که محدودیت‌های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان رفع شوند و دختران و زنان بتوانند که به مکتب و کار خود برگردند. به گفته آقای وست، مشارکت زنان و دختران در جامعه آینده روشنی را برای افغانستان رقم خواهد زد. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که چین را قادر به میانجیگری بی‌طرفانه میان مسکو و کیف بر سر جنگ اوکراین تلقی نمیکند. این مستقیم ترین انتقاد ایالات متحده از قصد چین برای میانجیگری در تلاش برای خاتمه دادن جنگ روسیه در اوکراین به شمار می رود. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباط استراتژیک شورای امنیت ملی قصر سفید، روز سه‌شنبه گفت که منطقی نیست که فکر شود چین در مورد میانجیگری میان روسیه و اوکراین بی‌طرف باشد. آقای کربی خاطر نشان ساخت که چین از انتقاد تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین اجتناب کرده است. او همچنان گفت که با وجود وضع تعزیرات کشورهای غربی بر صنعت انرژی روسیه، چین به خرید نفت روسیه ادامه داده و کرملین از طریق فروش نفت به چین جنگ در اوکراین را تمویل می کند. این اظهارات کربی در حال بیان شده که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از مسکو دیدن می کند و با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ملاقات کرده است. جنگ اوکراین یک از مسائل عمده مطرح بحث رهبران دو کشور به حساب می رود. یانس استلتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، به کشورهای عضو این پیمان نظامی هشدار داد که با وجود تهاجم روسیه بر اوکراین، کشورهای عضو این پیمان هزینه دفاعی خود را آنچنانی که لازم است افزایش نمی دهند. پس از تصرف شبه جزیره کریمیه توسط روسیه در سال 2014 میلادی 30 عضو پیمان ناتو متحد شده بودند که تا سال 2024 هزینه های دفاعی خود را به 2% از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند. اما روز سه‌شنبه گزارش سالانه این پیمان نظامی نشان داد که تنها 7 کشور یونان، ایالات متحده آمریکا، لیتوانیا، پولند، انگلستان، استونیا و لیتویا در سال 2022 به این سطح رسیدند. منشور ناتو در یک نشست خبری همچنان گفت که متحدین ناتو از سال 2014 هزینه های دفاعی خود را افزایش دادند. از این رو آنان در مسیر درست حرکت میکنند، اما با در نظر داشت خطرات حیاتی امروزه سریع به پیش نمیروند. استلتنبرگ افزود که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین بسیاری از کشورهای عضو این پیمان افزایش قابل ملاحظه را در هزینه های دفاعی خود اعلام کردند. اکنون این تعهدات باید با پول نقد، قراردادها، تجهیزات مبدل شود، زیرا هزینه های دفاعی زیربنای هر کاری است که باید انجام دهند. این در حال است که تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 باعث شده است تعدادی از متحدین اروپایی ناتو متعهد به صرف میلیاردها دلار برای قوای مسلح خود شوند و قرار است پارلمان پاکستان روز چهارشنبه نشست ویژه ای را برای اتخاذ تصامیم مهم در مورد انفاذ صلاحیت دولت در حال برگزار کند که حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور تا کنون در برابر تصمیم دولت و حکم محکمه برای بازداشت آقای خان ایستادگی کردند. عمران خان از سال 2018 تا 2022 صدر اعظم پاکستان بود. در اثر رای عدم اعتماد پارلمان از قدرت کنار رانده شد، اما آقای خان از زمان برکناری تا کنون چندین بار مظاهرات ضد حکومتی را راه اندازی کرده و خواستار برگزاری انتخابات شده است. در چند روز اخیر میان عمران خان و حزب تحریک انصاف پاکستان چندین بار با نیروهای پلیس پاکستان که تلاش داشتند خان را دستگیر کرده و به محکمه بکشانند درگیر شدند. رئیس پارلمان پاکستان هنگام اعلان نشست ویژه روز چهارشنبه دلیل را برای این اقدام ارائه نکرد، اما تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داده است که ائتلاف بر سر اقتدار حکومت از پارلمان خواسته است تا تصمیم مهم را در مورد تطبیق صلاحیت دولت اتخاذ کند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گردآورده های برنامه نخست صبحگاهی امروز. جشن باستانی نوروز و تجلیل از سال نو 1402 خورشیدی برای دومین سال پی هم در افغانستان برگزار نشد و حکومت طالبان باری دیگر از تجلیل این جشن به گونه رسمی خودداری کرد. در این روز محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران انتقاد کرد و شماری از فعالان و مدافعان حقوق زن بر بازگشایی این مکاتب تاکید ورزیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از جشن عنعنوی و تاریخی نوروز هم اصالا در افغانستان به شیوه های مختلف تجلیل می شد و در دو دهه اخیر دولت از این روز به گونه رسمی در بلخ تجلیل می کرد. با آنکه هم اصالا در نخستین روز سال نو خورشیدی رخصتی عمومی اعلام می شد، اما طالبان این روز را از تقویم خود حذف کردند و از مأمورین دولتی خواستند که در این روز به کارشان حاضر شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک پیام صوتی که در صفحه فیسبوکش نشر شده، جشن باستانی نوروز و فرارسیدن ماه رمضان را به مردم افغانستان تبریک گفته است. آقای غنی که پس از ترک افغانستان طی بیش از 1.5 سال گذشته در ابوظبی به سر می‌برد، افزوده است که طی سالیان متمادی دقیقاً در همین ایام زنگ‌های مکاتب و سرودهای شاد دهقانان برای آبادی کشور در هر گوشه افغانستان تنین می‌انداخت، اما امسال هر دو مرگ آسا خاموشند.
این خاموشی به خصوص برای دختران و خواهران ما به یک فاجعه مبدل شده است که در فاصله بسیار کوتاه زمانی حقوق خداداد تحصیل، کار و زندگی آزاد از ایشان سلب شد. نظام تعلیمی کشور در این 19 ماه تابع و پیرو نظام خشک مدرسه های پاکستان گردید و به یک شعبه بیروح آن مبدل شد که عقب نگر و عقب گرا و خفه کننده روح باور با آینده است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز آرزو کرده که حکومت طالبان با آغاز سال نو خورشیدی درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کند و زمینه برگشت زنان به کار را دوباره فراهم کند. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی افغانستان در پیام تبریکیش به مناسبت سال نو خورشیدی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان شده است. همزمان با نخستین روز سال 1402 خورشیدی و نوروز، شماری از فعالان زن بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند. فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان:
سایه شوم جهل و تاریکی فضای افغانستان را مقدر ساخته و برای دومین سال است دختران ما از رفتن به مراکز آموزشی، مکاتب و دانشگاه ها محروم هستند. ضربه وارده از این عقبمانی و محرومیت نه تنها به زنان و دختران ماست، بلکه به اقتصاد مملکت ما، به آینده مملکت ما جبران ناپذیر است.
شبکه زنان افغان نیز با نشر اعلامیه گفته است که نوروز امسال از تقویم برافتاد و نیز زنگهای بهاری مکاتب دیگر برای دختران دانش آموز نواختن نمی شود و درهای دانشگاه ها و کار برای زنان بسته است. این شبکه نیز ابراز امیدواری کرده است که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها باز شوند و مردم افغانستان به ویژه زنان مبارز شخصیت ماندگار زن را از طریق آموزش، کار و فعالیت در جامعه ثبت و بیشتر از گذشته برجسته کنند. در این حال شماره زنان معترض افغانستان معتقدند که حذف نوروز از تقویم رسمی این کشور توسط طالبان بیانگر بیگانگی حکومت این گروه با فرهنگ و عنعنات مردم و ناسازگاری با آن است. شمایل توانا ناصری و جولیا پارسی از زنان معترض افغانستان:
نوروز یک رسم دیرینه و ارزش فرهنگی مردم افغانستان است. طالبان شاید بتوانند نوروز را از تقویم حذف کنند، اما ما از ارزش‌های فرهنگی خود دفاع می‌کنیم و از آنها پاسداری می‌کنیم.
حذف نوروز از تقویم از سوی طالبان به معنی نقض حقوق فرهنگی مردم افغانستان است. تجدید ترویج و حفظ ارزش‌های فرهنگی یک حق ابتدایی انسانی است که طالبان در پی سرکوب آن هستند. تنوع فرهنگی ابتدایی نقطه قوت ما است و ما رسوم و عنعنات مردم افغانستان را در هر نقطه کشور با افتخار تجلیل و بزرگداشت میکنیم.
در این حال برخی از شخصیت های سیاسی، سازمان ملل متحد و نهادهای دیپلماتیک در پیام های جداگانه این روز را برای مردم افغانستان تبریک گفتند. تامس فست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، به مناسبت این روز در رشته تویت های سال پرمیمنت و صلح‌آمیز برای افغان ها و افغانستان آرزو کرده و گفته است که کشورش در کنار افغان ها باقی خواهد ماند. آقای وست گفته است از آنجایی که نوروز زمان تجدید، خوشبینی و آغاز بهار است، بزرگترین امید ایالات متحده این است که دختران و زنان افغانستان به مکتب و کار بازگردند و مشارکت آنها در جامعه آینده روشن‌تری را برای این کشور رقم زند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا بنابر تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز از تاریخ یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی ها، دیدگاه ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
شماری از افغان‌های مقیم فرانسه جشن نوروز و سمنک را در پاریس تجلیل کردند. برگزار کنندگان این برنامه هدفشان را حفظ میراث‌های فرهنگی در حال نابود شدن زیر حاکمیت طالبان خواندند و از سوی هم می‌گویند که آنان برای به دست آوردن حقوق و امتیازات زنان چنین برنامه‌ها را راه اندازی می‌کنند تا جهان نیز متوجه شود و برای آزادی زنان بر طالبان فشار بیاورد. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش از پاریس تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
جشن سمنک و تجلیل از نوروز در افغانستان، نه در پاریس. شمار از شهروندان افغانستان مقیم پاریس این جشن را برنامه ریزی کردند.
دل رمیده ما را که پیش میره.
هدفشان حفظ میراث‌های فرهنگی است.
دیار غربت ما امشب از این جشن تجلیل کردیم و ما همچنان خواستیم که بگونه ایم یک مبارزه بکنیم علیه محدودیت هایی که طالبا در افغانستان وضع کردن، با خصوص به خانوما، و اجازه نمیتن که به فامیلا که اونا از جشن نوروز و سمنک تجلیل بکنن. و قسم شما شاهد بودین امروز تعداد زیاد در این جشن اشتراک کردن و آمدن و فرهنگ افغانستان را به تماشا گرفتن و خیلی هم استقبال گرم داشتن.
جشن سمنک و میله نوروز از فرهنگ های دیرینه افغانستان است، اما با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه بر تجلیل از این گونه جشن ها محدودیت وضع کرده و حتی جشن نوروز را از تقویم حذف کردند.
خیلی مسائلی که در اسلام
این میزگرد نیست بخشی از این برنامه بود. هدف آن مبارزه در برابر ایجاد محدودیت ها از سوی طالبان، نگهداری و یادآوری از میراث‌های فرهنگی و نیز استادگی زنان برای به دست آوردن حقوق و امتیازاتشان در افغانستان.
زنا هستن که در واقع پیرادارای اما پخت سمنک هستن، اون رو به عمل میارن، اون تا صبح چمچم میزنن، البته با همکاری مردها، ولی ما میگیم که یک جشن زنانه هست و همین خاطر یک نماد مقاومت هست که ما رو یه صحبت بکنیم و بخوایم که جشن سمنک تجلیل بکنیم در غربت، در تبعید، برای نشان دادن مقاومت زنای افغانستان و مردم افغانستان در برابر رژیم توتالیتر طالبان.
فرانسوی ها نیز مهمان و تماشاگر این برنامه فرهنگی افغانستان در کشور خودشان بودند. این رسم و رواج و میله سمنک برای آنان تازگی داشت.
اولین بار بود که جشن نوروز و سمنک را دیدم. سمنک خیلی خوشمزه بود و من خیلی علاقه داشتم که در این جشن شرکت کنم و از این برنامه فرهنگی خیلی لذت بردم.
برگزار کنندگان این برنامه گفتند که با توجه به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تجلیل از جشن نوروز، افغان‌هایی که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند باید برای زنده نگه داشتن میراث‌های فرهنگیشان چنین برنامه‌هایی را برگزار کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، در حالی که ماه مبارک رمضان در پیش است، مردم افغانستان با مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا می گوید که کاهش بودجه امدادی برای افغانستان می تواند این کشور را به سمت قحطی بکشاند و حدود 9 میلیون تن ممکن عاری از مواد غذایی بمانند. با مطلب اسوشیتد پرس از همکارم فوزه احسان توجه کنید.
در حالی که مردم افغانستان قادر به خرید مواد غذایی برای خانواده هایشان نیستند، باشندگان افغانستان با وجود وخامت افزای اقتصادی و افزایش قیمت مواد اساسی غذایی به پیشواز از ماه رمضان رفتند.
خوبه، ماه مبارک رمضان هم دیگه کم روز آمانده، بلند دیگه خوب است، بد نیست دیگه، و به آمدگی که ثابت کرده میشه دیگه، این اقتصاد مردم ضعیف است دیگه.
در شهر کابل برخی از مردم به خریدن میوه خشک و دیگر مواد آغاز کردند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا می گوید که کاهش بودجه امدادی برای افغانستان می تواند این کشور را به سمت قحطی بکشاند و حدود 9 میلیون تن ممکن عاری از مواد غذایی بمانند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 که منجر به قطع بودجه توسعه‌ای توسط دولت‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها شد، یک محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه در جلوگیری از قحطی در آن زمان کمک کرد. برنامه جهانی غذا اکنون با 93 میلیون دلار کمبود امدادی برای ماهای مارچ و اپریل مواجه است. این موضوع باعث شد کمک ها برای 4 میلیون نفر تا 50% کاهش یابد. هایسا ویلی رئیس بخش افغانستان در برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که ممکن 9 میلیون تن و عدم دسترسی به کمک های مواد غذایی در ماه آینده مواجه شوند.
در این ماه 9 میلیون تن به کمک ها دسترسی نخواهند داشت. 4 میلیون تن قسمان امداد دریافت خواهند کرد، ولی 9 میلیون تن در ماه اپریل هیچ گونه امداد را دریافت نخواهند داشت. طوری که قبلا ابراز کردم 6 میلیون تن در سرحد مواجه شدن با قحطی قرار دارند.
لی تصمیم مستبدانه طالبان را به ممنوعیت زنان از کار در بنیادهای غیر انتفاعی در ماه دسامبر یک صدمه بزرگ به فعالیت این بنیادها و پروسه امداد رسانی خواند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های کاری و عدم فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی زنان با ویژه آنهایی که نانآور خانواده بودند بیشتر شده و حاکمیت طالبان روی این موضوع توجه نکرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. گروه کمکرسان طبی فرانسوی دکتران بدون مرز نخستین واکسیناسیون ویروس پپیلومای انسانی را برای دختران مکتب در مالاوی را اندازی کردند. هدف از این اقدام کاهش سرطان عنق رحم در مالاوی است که دومین بزرگترین عامل مرگ زنان را تشکیل می‌دهد. گزارش صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می‌شنوید. مالاوی کمپاین ملی تطبیق واکسین ضد ویروس پپیلومای انسانی را در سال 2019 انجام داد تا 1.5 میلیون دختر بین سن 9 تا 14 سال را برای جلوگیری از ابتلا به سرطان عنق رحم واکسین کند. اما همگیری ویروس کرونا با تغییر اولویت صحیح و حفظ فاصله فیزیکی به سرعت روند واکسین را مختل کرد. گروه فرانسوی دکتران بدون مرز امسال با هدف قرار دادن دختران مکتب یک کمپاین را به منظور بلند بردن میزان افراد واکسین شده را اندازی کرد. رابرت ویلمو هماهنگ کننده دکتران بدون مرز مالاوی می گوید
It's easier to find this age group in schools than in community.
پیدا کردن دختران به این سن سال در مکتب ساده تر از اجتماعات است. در مکاتب وزارت معارف در کنار وزارت صحت کار میکند و توزیع و گرد همواری این کودکان ساده تر است تا با آنان بفهمانیم که ویروس پاپیلومای انسانی چیست و چگونه میتوانن با استفاده از واکسین از ابتلا به آن جلوگیری کنند.
گروه امدادی فرانسوی دکتران بدون مرز میگویند که از ماه جنوری بدین سو حدود 65,000 دختر را در 300 مکتب واکسین کردند. این گروه می افزاید که مالاوی دومین بزرگترین میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری را در جهان داراست. 7 برابر حد متوسط در سطح جهان که در آن هزاران نفر سالانه جان خود را از دست می دهند. پیگی مکویزالامبا، کارمند امور صحت در مالاوی می گوید که قبل از تطبیق واکسین به دختران مکتب درباره بیماری معلومات داده می شود.
Health education has helped us to prepare the girls for the vaccine.
آموزش صحت به ما کمک کرده تا دختران را برای تطبیق واکسین آماده سازیم و آنان را وادار کنیم تا به اراده خودشان تصمیم بگیرند. بسیاری از دختران بین سنین 9 تا 14 سال به گونه داوطلب حاضر به گرفتن واکسین شدند. برخی ها حتی قبل از اینکه خانواده هایشان را راضی بسازند از ما خواستند تا آنان را واکسین کنیم.
مالاوی در سال 2020 حدود 20,000 دوز واکسین های تاریخ گذشته کووید 19 را تخریب کرد. به خاطر که سطح تطبیق واکسین در این کشور به خاطر سوء تفاهماتی که وجود داشت بسیار پایین بود. واکسین ضد ویروس پپیلومای انسانی نیز با همچون مقاومت از جانب برخی از خانواده ها مواجه شد.
Their fear was that they suspected that we were vaccinating.
ترسانان به این خاطر بود که شک داشتن کودکانشان را به خاطر عقیم شدن واکسین میکنیم. برخی شک داشت که ما میخواهیم کودکانشان را در برابر کووید واکسین کنیم و ظاهرا مقدار واکسین را تغییر دادیم.
مقامات صحت مالاوی میگویند که ملاقات با رئیس قریه ها و خانواده ها با آنان کمک کرد تا این شک و تردیدها را دور ساخته و میزان واکسین شدگان را در کمپاین دکتران بدون مرز بلند ببرند. گروه امدادی فرانسوی دکتران بدون مرز میگویند که اگر اختلالات بیشتری در تطبیق واکسن باز هم رونمایی شود، آنان روند تطبیق واکسن را افزایش خواهند داد تا میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان عنق رحم را در میان دختران کاهش داده و شاید روزی در این کشور به صفر برسانند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این برنامه، چین در نظر دارد که شبکه قطار آهن سری و سیر را از ولایت یونان در جنوب چین با عبور از دریای میکانگ و سرانجام تا سنگاپور به حیث بخشی از ابتکار یک کمربند یک راه که هدف آن افزایش دسترسی به بحر هند می باشد ایجاد کند. اگر این کار در دهه آینده تطبیق شود، این شبکه کشورهای همسایه جنوب شرق آسیا را به بیجینگ نزدیکتر خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی.
بانگ فا هر بار مدت 17 ساعت را با سفر در قطار آهن برای تقریبا مدت 40 ساعت از جنوب تایلند تا بنکاک پایتخت آن کشور پیموده است و میگوید قطار سری تغییر بزرگی را ایجاد خواهد کرد.
اگر قطار سری و سیر ساخته شود، من میتوانم از بنکاک تا خانم در جنوب سفر کنم و واپس برگردم.
تایلند پلان دارد تا از سرحدش با لاهوز در شمال شرق تا مالیزیا در جنوب خطوط قطار آهن سری ایجاد کند. در ابتکار کمربندها و سرک‌های چین که شامل اعمار خط قطار سری السیر از کنمنگ، مرکز ولایت یونان چین تا شهر بندری سنگاپور می باشد، نقش کلیدی دارد. پس از سالها مشاجره در مورد پرداخت مصارف و چگونگی نوعیت خط، تایلند می خواهد خط آهنش را در دو مرحله بسازد. قیمت مجموعی این پروژه که 12 میلیارد دلار آمریکایی می شود توسط مالیه دهندگان تایلند پرداخت می شود و از تکنولوژی و سیستم های چینایی در اعمار آن استفاده خواهد شد و قرار است تایلند را از طریق لاهوس با چین وصل کند. این پروژه قرار است تا ختم سال 2029 تکمیل شود. تایلند بخش از دیدگاه وسیع‌تر مصوم به کمربندها و سرک های چین می باشد که در طی آن اعمار یک شبکه سرتاسری قطار آهن در آسیا در نظر گرفته شده که کشورهای برما، ویتنام و کمبودیا را شامل می شود. این شبکه قطار آهن در ابتدا راکبین و در نهایت مواد و کالاها را انتقال خواهد داد. برخی از اعضای پارلمان تایلند از فساد در این پروژه نگرانی داشته، می گویند که از آنجایی که حکومت تایلند می خواهد خود را به اعمار تأسیسات بزرگ ترانسپورتی به شمول یک شبکه از شاهراها مبادرت ورزد، اعمار یک شبکه قطار سریل سیر زیای پول می باشد.
به طور کل این پروژه غیر ضروری است، نمیتواند نیازمندی های مردم را مرفوع سازد. ما از قبل شنیدیم که کیها از پروژه های بزرگ سود میبرند. آنان که این پروژه را منظور میکنند و قراردادیان، کسانی هستند که مفاد زیادی را به دست میآورند و سرانجام این مردم تایلند هستند که مصارف آن را پرداخت میکنند.
لاوس فقط حدود یک سال قبل بخش از قطار آهن سریال سیر چین را تکمیل کرد که شهر کنمنگ چین را به پایتخت آن کشور وصل می کند. پرامولا سوتیچ راواد، استاد پوهنتون جولالانگ کورن در بنکاک می گوید به نظر نمی رسد که پروژه قطار چین لاوس تایلند در زمان تعیین شده تکمیل شود، بخاطر این که این پروژه قبلا نیز به دلیل اختلاف روی مسائل مالی و طراحی چندین مرتبه به تعویق انداخته شده است.
پلان این پروژه یک نو در هم و بر هم است. ضعف این پروژه بزرگ این است که هر کس کار خود را با اجندای خود انجام می دهد.
وزیر خارجه چین حین دیدار با همتای تایلندیش در ماه جولای 2022 گفت که دو طرف روی تسریع روند ساختن خط آهن آسیا توافق کردند.
ما همه توافق کردیم که خطوط مواصلاتی بین چین، لاوس و تایلند را وصل کنیم. از خط قطار چین لاوس استفاده کنیم و قطار چین تایلند را به صورت موفقانه بسازیم تا به این ترتیب ارتباط ذات البینی را بین سه کشور ایجاد کنیم.
در حالی که ممکن است فواید این پروژه قطار آهن برای مسافرین دلچسب باشد، اما معلوم نیست که به پایه اکمال خواهد رسید یا خیر.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده نشرات رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود که از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا که بار دیگر ساعت 7 شام در خدمت شما قرار می‌گیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. ایام به کام همه‌تان باد.